بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قسمت مهم اشارات این فصل که واجب منزه از ماهیت است، به عنوان 13 اشاره در همون الهیات بالمعنی الاخص آمده که لابد مراجعه می‌فرمایید. بعضی از مسائل مهم این فصل که جز اشارات این فصل است باید بعد از مرحله عاقل و معقول تبیین بشود. و اون این که وحدت شهود یعنی چه، مقام فنا یعنی چه، عاقل و معقول با هم متحد می شوند یعنی چه، اونجا که ممکن ذات اقدس اله را درک می کند آیا مستثنای از قانون اتحاد عاقل و معقول است یا مستثنا نیست. اگر مستثنا است که عقلیت و احکام لا تخصصو، اگر مستثنا نیست نحوه اتحاد چگونه است. همانطوری که حلول و اتحاد از طرف واجب مستحیل است، اتحاد ممکن با واجب هم ممتنع خواهد بود، در حالی که شما پذیرفتید با ممکن واجب را درک می کند و درک هم که با اتحاد مدرک و مدرک همراه است. این است که اشارات مهم این مسئله به اون مسئله اتحاد عاقل و معقول و مرحله دهم اسفار منتهی می شود. مطلب مهم دیگری که ایشون داشتن این سرایت شعور است در هر موجودی که هستی با شعور همراه است. کل موجود مدرک کما ان کل مدرکن موجود. این همونطوری که در خلال بحث اشاره شد، نه تنها مشهود عرف هاست و نه تنها منطوق قرآن کریم است، بلکه برهان کاملا همراه و مساعد است. یعنی با اصول عقلی میتوان ثابت کرد که هر موجودی درک دارد، منتها در حد خود، و اون اصول اولیه که عهده‌دار اثبات سرایت شعور است سه اصل است: یکی اصالت وجود، یکی بساطت وجود، یکی تشکیک وجود. یعنی اگر ثابت شد که واقعیت مال هستی است، الوجود و اصیلون دون الماهیه، این یک اصل، و ثابت شد به اینکه الوجود و بسیطون، یعنی همونطوری که جز ای چیزی نیست جز هم ندارد، این دو است، و ثابت شد که مشکک است، یعنی حقیقت ذات مراتب است، دیگر فرض ندارد کمالی از کمالهای واقعی برای وجود در مرتبه از مراتب ثابت بشود و در مراتب دیگر اصلا اون کمال ثابت نشود. زیرا اگر کمالی از کمالات واقعی برای مرتبی از مراتب وجود ثابت شد و اصلا اون کمال در مرتبه دیگر یافت نشد، لازمش آن است که اون مرتبه که دارای کمال است مرکب باشد از دو واقعیت، یکی هستی و یکی اون کمال مفروض. چون یکی از اصول پذیرفته شده مسئله بساطت واجب است و ترکب مستحیل است، اگر چیزی کمال شد کما هو المفروض، این خارج از وجود نیست، چون اگر کمال شد باید به واقعیت برگردد و واقعیت وجود است نماهی، و چون وجود بسیط است اون کمال عین الوجود است، همونطوری که خارج از وجود نیست جزء وجودم نیست بلکه عین الوجود است، و چون همون وجود حقیقت ذات مراتب است بدون کمی و کاستی در جای دیگر اصل الحقیقه حضور دارد، پس همه اوصافی که عین ذات اوست باید همه جا حضور داشته باشه. روی این اصول سگانه درباره سرایت شعور میتوان چنین استنباط کرد که علم یک وصف کمالی است نه نقص، و چون کمال واقعی است نه کمال اعتباری و واقعیت از آن هستی است، پس این کمال باید به هستی برگرده قهرن علم نحوه وجود خواهد شد. و چون وجود بسیط است نه مرکب، پس علم در هر مرتبه که ثابت شد عین اون وجود است، نه جزء وجود و نه خارج وجود. و چون وجود حقیقت تشکیکی است، همین حقیقت بسیط در همه مراتب حضور دارد، اون کمال هم در همه مراتب باید حضور داشته باشد. مثل خود وجود، هر جا وجود شدید شد اون کمال شدید می شود، و هر جا وجود متوسط یا ضعیف بود اون کمال متوسط یا ضعیف خواهد شد. دیگر ممکن نیست در یک جایی اصل الکمال باشد، در جای دیگر اصلا اون کمال نباشد. حتی کمال هایی که مربوط به ذات اقدس اله است، اون چه که مخصوص به واجب هست مثل ضرورت ازلی و مانند آن، اون لازمه مرتبه است، ولی اصل و ضروره، اصل العلیه، اصل الحیات، اصل العلم و القدره، اصل العلم با اصل الوجود همراه است. مرتبه عالیه این کمالات با مرتبه عالیه وجود همراه است. مرتبه وسطا یا نازله این کمالات با مراتب وسطا و نازله این وجود همراه است. پس هر موجودی علیم است، حکیم است، حی است، مدرک است و مانند آن. که این البته در بحث علم مانند آن ثابت خواهد شد. مطلب دیگر آن است که یکی از فرقهایی که در این فصل به اون فرق عنایت شد، همون فرق بین مفهوم و ماهیت است. که واجب گرچه مفهوم دارد ولی ماهیت ندارد. دیگران میپنداشتن که اندراج تحت معنای جامع با وجوب سازگار نیست. جوابی که دادن این است که اون معنای جامع اگر ماهیت باشد، اندراج تحت ماهیت با وجوب سازگار نیست، ولی اگر اون معنای جامع مفهوم باشد، اندراج تحت اون مفهوم با وجوب منافات ندارد. مفهوم هم مثل ماهیت دو تا اصطلاح دارد. یکی ما یفهمه ذهن است. این ما یفهمه ذهن شامل ماهیت هم خواهد شد، چه اینکه ماهیتی به معنای ما به شیه و هوه هم شامل ماهیت و وجود هر دو می شود. و یک اصطلاح دیگری است که در مقابل ماهیت است، نه جامع ماهیت. به اون معنا مفهوم مستحیل است که بر موجود خارج به عنوان صدق کلی بر فرد منطبق باشد، بلکه صدق کلی بر مصداق منطبق است، نه با فرد. مفهوم محال است که در خارج یافت بشود، ولی ماهیت هم در ذهن یافت می‌شود هم در خارج. بیان و ذالک این است که ماهیتی که جنس و فصل دارد و ما یقال فی جواب ماهوست، این نه از وجودش در ذهن محظوری لازم می آید، نه از تحققش در خارج محظوری لازم می آید. مثلا ماهیت درخت اگر بخواهد در ذهن موجود بشود مشکلی را تولید نمی کند، و اگر بخواهد در خارج موجود بشود محظوری را به همراه ندارد. شجر در خارج موجود است و در ذهن هم محقق. این ماهیت هم در ذهن است هم در خارج. ولی مفهوم اگر بخواهد به خارج بیاید ممتنع خواهد بود، تالیف فاسد دارد. مثلا مفهوم امکان یا مفهوم وجود یا مفهوم وحدت و امثال ذلک، اگر مفهوم بخواهد همون طوری که در ذهن است به خارج منتقل بشود و خارج مصداقی از اون مفهوم باشد، فردی از اون مفهوم باشد، اگر این مفهوم در خارج موجود شد، یفهمون منهو مفهومون آخر، اونم باید در خارج باشد. یفهمون من ذلک المفهوم ثانی مفهومون ثالث، اونم باید در خارج باشد و هاکذا. چون از هر چیزی امری فهمیده می شود، اگر اون مفهوم بخواهد به خارج راه پیدا کند، یلزم ان یکون للمفهوم مفهومون و امثال ما و یتسلسل. ولی ماهیت اگر بخواهد در خارج یافت بشود،
لا یلزم ان یکون للماهیت ماهیت اخرى، ماهیت شجر در خارج موجود است و هیچ تال فاسدی ندارد. ماهیت بل وجود است و وجود موجود به ذات است، منتها ضرورت ذاتی دارد نه ضرورت ازلی. ولی مفهوم اگر بخواهد به خارج بیاید یلزم التسلسل و کل ما یلزم من فرض وجودهی فی الخارج تکرر نوعهی فهو امر اعتباری فالمفهوم امر اعتباری. و حکم مفهوم و ماهیت هم چون فرق میکند، اندراج یک شی تحت مفهوم محظوری ندارد. مفهوم واجب الوجود گرچه به حمل اولی واجب الوجود است، ولی به حمل شایع صورتون ذهنیتون ممکنت الوجود، یعنی معنای واجب الوجود، مفهوم واجب الوجود. مفهوم واجب الوجود به حمل اولی واجب الوجود است، ولی به حمل شایع ممکن الوجود چون صورتون ذهنیتون که تصور از ذهن. و اگر این مفهوم به حمل شایع واجب الوجود بود، لازمش این بود که صورت ذهنی بشه واجب الوجود. پس اون چرا که ما از معنای واجب الوجود بیاد داریم، این مفهومی است که به حملش اول واجب الوجود است، ولی به حمل شایع ممکن الوجود. لذا برهان بر وجود این مفهوم به مصداق داشتن این مفهوم اقامه می شود. مطلب دیگر آن است که مسائل فلسفی همونطوری که ایشون اشاره فرمودن سه دسته است که در خلال تقریر این فصل هم گذشت. دسته اول مسائلی هستند که موضوع مسئله با موضوع علم یکی است، مثل الوجود و اصیل، الوجود و بسیط، الوجود مسابقون لشعیه و امثال ذلک. دسته دیگر مسائلی هستند که موضوع اونها تقسیم می شود، مثل این که می گویم الموجود اما ذهنیون و اما خارجی، بعد وارد مسائل وجود ذهنی می شویم، یا الموجود و اما واجبون و اما ممکن، بعد وارد مسائل واجب خواهیم شد که اون بخش از مسائلی که موضوعش واجب هست این تقسیم شده است. موضوع این بخش قسمی از اقسام الموجود است که الموجود موضوع فلسفه است. قسم سوم مسائلی است که موضوع مسئله عین موضوع علم است، منتها تقسیم پذیر نیست و کثرت پذیرم نیست، مثل الوجود و مشککون. این الوجود و مشککون نه مسئله تقسیمی است نظیر الوجود و اما ذهنیون و اما خارجی که دو قسم داشته باشد، تقسیم شده باشد، و نه نظیر الوجود و اصیلون است که دارای مصادیق زیاد باشد، چون الوجود و اصیلون شامل هر وجودی می شود. ولی الوجود و مشککون فقط به فقط شامل همون حقیقت گسترده اطلاق سعی خواهد بود. این است که برون صدر متعلهین فرمود درک این احتیاج به طبع ذهن ساقب به طبع لطیف دارد یک جا، و فرمود اگر شما وجود مطلق را و اطلاق سعی را درک کردید سرت مدر راسخین، این دو جا در همین این فصل اشاره کرد. مطلب دیگر این که مرحوم سبزواری برای اثبات شعور موجودات در همون تعلیق جلد اول اسفار صفحه 119 دوستا بهش ذکر کردن که اونها رو مراجعه می‌فرمایید، دیگه اونها خیلی مهم نیست. و مطلب دیگر آن است که برای تتمیم اون چهار قانون که یکی ما صح علی الفرض، صح علی الطبیعه، یکی ممتنع علی الطبیعه، امتنع علی الافراد، دو قانون دیگری هم در کنار این دو قانون یاد شده است که برای تتمیم آن در همین این فصل اول به صفحه 107 و 108 و صفحه 119 و 120 مراجعه میشه، تا اینکه این چهار قانون کنار هم تدوین بشه. حالا اگر فروع دیگری مربوط به این فصل گذشته مونده است، ممکنه در اون بازنگری بعدی مطرح بشه به خواست خدا. حالا فصل چهارم رو بخونیم. فصل چهارم فی ان الواجب لذاته واجب من جمیع جهاته. این هم یکی از مسائل تقسیمی فلسفه است. یعنی بعد از اینکه موضوع فلسفه همون الموجود تقسیم شد الی واجب و الی ممکن، که الموجود ما واجب و ما ممکن، احکام واجب یکی پس از دیگری ثابت می شود. یکی از احکام این بود که الواجب لا ماهیت له، منزه از ماهیت است که به عنوان وصف سلبی گذشت. حکم دیگری است که الواجب به ذات واجب من جمیع الجهات، که این مسئله فلسفی موضوعش قسمی از اقسام الموجود المطلق است. اول این قانون رو معنا میکنن، بعد فروعی که بر این قانون مترتب است رو بازگو میکنن و فرق این قانون با فروعش رو ذکر میکنن، بعد به ادله میپردازن. اول اصل مطلب که الواجب به ذات واجبون من جمیل جهات یعنی چه؟ میفرمان به این که اگر موجودی واجب به ذات شد، یعنی ضروری ازلی شد، هرچه که موضوع قضیه ذات باشد، خواه وصف ثبوتی و خواه وصف سلبی، جهت قضیه ضرورت ازلی است. نه تنها ممکنه نیست، ضرورت وصفی هم نیست، ضرورت ذاتی هم نیست. اگر گفتیم الواجبو کذا، چه به عنوان وصف ثبوتی چه به عنوان وصف سلبی، جهت قضیه ضرورت ازلی است. اگر گفتیم الواجبو موجودون، یعنی به ضرورت ازلیه. اگر گفتیم الواجبو هو الحی القیوم، یعنی به ضرورت ازلیه. اگر گفتیم الواجبو علیمون، یعنی به ضرورت ازلی. و همچنین در صفات سلبیه، اگر گفتیم لا تدرکه الابصار، این قضیه را وقتی بخواهن به تحلیل عقلی جهت بدن، جهتش به ضرورت ازلی است. لا تدرکه الابصار به ضرورت ازلی، و هو یدرک الابصار به ضرورت ازلیه. قضیه‌ای که موضوعش ذات واجب تعالی است، محمولش کمالی از کمالات ثبوتی اون حضرت است، یا سلبی از سلوب و نقصی از نقصانها از اون حضرت سلب می شود به عنوان اوصاف سلبی، جهت اون قضیه ضرورت ازلی است، نه امکان است، نه ضرورت وصفی است و نه ضرورت ذاتی. این معنای این قانون است و مسئله است که الواجب به ذات واجب من جمیع الجهات. این معنای مسئله و مدعا. و برای اینکه این مدعا باز بشود، میفرمان به این که معناش این است که کل ما امکن له فهو حاصل له به ضرورت الازلیه. هرچه که برای واجب الوجود بل امکان العام ممکن بود، با ضرورت ازلیه حاصل است. یعنی در اونجا امکان خاص هیچ راه ندارد، ضرورت وصفی و ذاتی هم هیچ راه ندارد. اگر چیزی بل امکان العام ممکن بود، به ضرورت ازلی حاصل است، و اگر بل امکان العام نبود، به ضرورت ازلی ممتنع است. این اصل که مخصوص واجب تعالی است. یکی از فروع این اصل این است که واجب تعالی حالت منتظره ندارد، یعنی اگر چیزی را باید داشته باشد ازلا و ابدا دارد، و اگر چیزی را نباید داشته باشد هم هرگز ندارد. دیگه حالت منتظری ندارد که بعدن اون وصف را پیدا کند یا بعدن اون وصف موجود را طرد کند. این چنین نیست. این هم یک مطلب. برای اینکه بین این دو مطلب تفکیک بشود که واجب به ذات واجب من جمیع الجهات است که اصل است، کل ما امکن له بالامکان العام فهو حاصل له بالضروره الازلیه، که تبیین همین اصل است، غیر از این مطلب فرعی است که لیس للواجب حالت المنتظره. برای اینکه بین اصل و فرع فرق بگذارن، فرمان به اینکه معیار اولی وجوب ازلی است، معیار دوم تجرد است. موضوع قضیه اول واجب است، موضوع قضیه دوم مجرد است، چه واجب چه غیر واجب. در قضیه دوم این چنین گفته می شود که کل مجردن فهو منزهن عن الحالت المنتظره، یا لیس للمجرد شیء من المجردات حالت المنتظره، که محور قضیه در این فر تجرد است. یعنی هر موجود مجردی منزه از حالت منتظره داشتن است، ولی محور اون اصل که محل بحث است وجوب است نه تجرد، و واجب موضوع قضیه است. واجب الوجود به ذات، واجب الوجود بنجبیل جهات است. واجب به ذات هرچه برای او بالامکان الان ممکن بود برای او به ضرورت الازلی حاصل است. اونگاه یکی از فروعش این است که او حالت منتظر ندارد. این حالت منتظر نداشتن مال وجوب نیست، چون در غیر واجب هم مثل مجردات امکانی این سخن هست. پس این فرع مال موضوعش مجرد است و اون اصل موضوعش واجب. چون بین موضوعها فرق است، بین محمولها هم یه تفاوت فاحشی است، زیرا محمول اون اصل ضرورت است، محمول این فرع فعلیت است. یعنی در اصل میگوییم واجب هرچه را باید داشته باشد به ضرورت الازلیه دارد، در فرع میگویند مجرد هرچه را باید داشته باشد دارد، نه به ضرورت الازلیه باید داشته باشد. در مجرد محور فعلیت است، یعنی هرچه که برای او ممکن است بالفعل حاصل است دارد، ولی در واجب هرچه که برای او ممکن است به ضروره دارد، نه فقط دارد. این است که موضوعاً فرق است، محمولاً هم فرق است، قهراً سبک این دو قضیه از هم جدا خواهد بود. پس واجب به ذات واجب من جمیع جهات است. این در صورتی است که محور قضیه خود ذات باشد، یعنی هستی ذات و صفات ذاتی ذات. ولی اگر محور قضیه خود ذات نباشد، ظهور ذات باشد مثل اوصاف فعلی، اونجا یه همچی سخنی نیست. اوصاف فعلی گاهی هست و گاهی نیست. جامع اوصاف فعلی که وصف ذاتی است، او به ضرورت الازلی هست، اما اوصاف فعلی گاهی هست و گاهی نیست و هیچ دلیلی بر ضرورت ازلی بودن اوصاف فعلی نیست. این خلاصه بخش اول از سخنشون.
صفات فعلی قبلا فرمودید به صفات ذاتی برمیگرده،
میشه جامع دیگر. یعنی جامع اینها، مثلا خداوند رضا دارد و سخط، از مؤمنان راضی است و از کافران راضی نیست. یرزا و لا یرزا، یمیتو و یحیی، این صفات فعلن که مقابل دارن. منشأ این اوصاف متقابل اون قدرت ذاتی است که جامع هر دو بخش است، و اون قدرت صفت ذات است. میگن الله قدیر به ضرورت الازلیه، اما درباره احیا و اماته این چنین نیست که الله محیین لهذا الموجود به ضرورت الازلیه، او ممیت لذلک الحی به ضرورت الازلیه. ضرورت نیاز به غیر را برطرف میکند، ولی فعلیت اعم از آن است که از خودش باشد یا از غیر. لذا موجودات مجرد هر کمالی که برای اونها ممکن هست دارن، گرچه از غیر دریافت میکنن. ولی ضرورت نه صرف داشتن را تأمین میکند، بلکه بینیازی از غیر را هم تأمین میکند. فصل چهارم، صفحه 122. بسم الله الرحمن الرحیم. فی ان الواجب لذاته واجب من جمیع جهاته. المقصود من هذا، اول باید محل نزاع مشخص بشود. ان الواجب الوجود لیس فیه جهتون امکانیتون. اگر ما قضیه داشتیم که موضوع قضیه ذات بود، محمول قضیه وصف ثبوتی یا سلبی بود، جهت اون قضیه ضرورت ازلی است. هیچ جهت امکانی در باری ذات راه ندارد که ما بگویم خدا این وصف را بالامکان داراست. لیس فیه جهت اون امکانیه. فان کل ما یمکن له بالامکان العام، برای واجب تعالی هیچ چیزی بالامکان الخاص ممکن نیست، چون خود امکان خاص از نقص هایی است که از واجب برطرف است و واجب منزه از امکان خاص است. اما امکان عام ثبوتی با وجوب می سازد، چین که امکان عام سلبی هم با امتناع می سازد. فان کل ما یمکن له بالامکان العام فهو واجب له، یعنی برای واجب تعالی به ضرور حاصل است. پس هر کمالی که برای واجب به امکان عام ممکن باشد فهو حاصل للواجب به ضرورت الازلیه. این اصل بحث. و من فروع هذه الخاصه انه ليس له حاله منتظره. فرع این اصل آن است که واجب هر چه را باید داشته باشد دارد، نه به ضروره دارد. واجب حالت منتظری ندارد. می فرماید این فرق مخصوص واجب نیست، چون واجب هر چه را که باید داشته منبر او ممکن است دارد، نه چون واجب است این چنین است، بلکه چون مجرد است این چنین است. فرمان به من فروع هذه الخاصه انه ليس للواجب تعالی حاله منتظره. این دومی فرع است به اون اولی اصل. فان ذلک، یعنی اون اولی اصل، که یترتب علیه هذا الحکم، این حکم که حالت منتظره ندارد، این فرع اون اصل است. و ليس هذا عینه، این فرع این اون اصل نیست، این که حالت منتظر ندارد این اون اصل نیست. کما زعمه کثیر من الناس، چرا؟ برای اینکه بین اینها فرق فراوان است، موضوعا و محمولا. موضوع یکی واجب است، موضوع دومی مجرد، چه واجب چه ممکن. محمول یکی ضرورت است، محمول دومی فعلیت، خواه به ضرورت باشد خواه به غیر ضرورت. پس موضوعا و محمولا اینا فرق دارن. فان ذلک، یعنی اون اصل و اون اولی، هو الذی یعد من خواص الواجب بذات، از خواص واجب بذات این است که من جمیل جهات واجب است. دون هازا، این دومی که فرع است، این از مختصات واجب نیست، این از احکام مجرد است، خواه اون مجرد واجب باشد خواه ممکن. لاتصاف المفارقا مفارقات نوریته به، زیرا موجودات مجرد که مفارق از ماده ان و یک مجرد نوریان به این حکم دوم متصفند، ولی به حکم اول هرگز متصف نخواهند شد. اولی مختص واجب تعالی است، دومی در مجردات هم هست. لاتصاف المفارقات نوریته به، به این دومی. خب با یه قیاس استثنائی این فرع را ثابت میکنن. معلوم میشود به این که محور این فرع که با قیاس استثنائی ثابت میشود همون تجرد است، نه وجود. اون قیاس استثنائی این است که اگر برای مجرد حالت منتظری باشد، یعنی یک کمالی را با انتظار به دست بیاورد، به تدریج فراهم بکند، الان ندارد آینده میگیرد، معلوم می شود این موجود مجرد مستعد است، با گذشت زمان و تغییر زمان چیزی رو به دست می آورد یا چیزی رو از دست می دهد. اگر این باشد لازم ان یکون مادیان و تالی باطل و المقدم و مثله، بیان تلازم هم همین است. اگر چیزی منزه از زمان و مکان بود، گذشت زمان یا تغییر مکان در او نقشی ندارد. اگر چیزی حال و آینده برای او فرق کرد، فعلا نمیتواند داشته باشد، آینده باید فراهم بکند. یا برای آن است که فعلا مبتلا به مانع است، باید مانع رخت بربندد. یا فاقد شرط است، باید شرط را تحصیل بکند که الان ندارد، در آینده باید فراهم بکند. معلوم می شود این در منطقه زمان دارد زندگی می کند، با حرکت و ماده آمیخته است، عمر دارد، سال و ماه دارد و ماننده. ولی اگر چیزی منزه از گذرا و آینده و حال و گذشته و امثال ذلک بود، یک وصف را اگر ندارد همیشه ندارد و اگر دارد همیشه دارد. با این قیاس معلوم می شود که موجود مجرد حالت منتظر ندارد. از لوکان للمفارقه، یعنی للمجرد علی الماده، حالتون منتظرتون کمالیتون که یمکنو حصولها فیه. اگر موجود مفارق حالت انتظاری داشته باشد، یک کمالی الان برای او حاصل نباشد، در آینده برای او حاصل بشود، لستلزم تحقق الامکان الاستعدادی فیه والانفعال العالم الحرکت والاوزاء الجرمانیه. او مقدم، اینم تالی، و تالی باطل، فالمقدم مثلو. اگر موجود مجرد حالت انتظاری داشته باشد، معناش آن است که فعلا آماده است تا این مانع برطرف بشود یا اون شرط دیگر حاصل بشود و اون کمال آینده ظهور کند. یک همچه موجودی که حامل ماده است می شود مادی و متحرک. از لوکان للمفارقه حالتون منتظرتون کمالیتون که یمکنو حصول اون حالت در اون موجود مجرد. این مقدم. لستلزم تحقق الامکان الاستعدادی فیه. در واجب نه تنها امکان استعدادی محال است، امکان ذاتی هم محال است. ولی در مجرد امکان ذاتی محال نیست، ولی امکان استعدادی راه ندارد. لستلزم تحقق الامکان الاستعدادی در مفارق و لستلزم الانفعال عن عالم الحركه والاوزاع الجرمانيه. از اجرام و از گذشت این فصول زمینه فراهم کند که مانع را از دست بدهد یا شرط را به دست بیاورد. و تالی باطل، چرا؟ بیان تلازم همان است که ذکر شد. الان به بطلان تالی اشاره میکنند، میفرمان تالی باطل است. چرا؟ برای اینکه وزالکه، یعنی این تالی، یوجب و تجسمه و تکدره، لازمش آن است که امر جسمانی باشد و با تیرگی طبیعت مکدر شده باشد. ما کونهی مجرد نوری، یا با اینکه فرض در این است که این مجرد است از ماده و نوری است و کدر نیست. تجرد در مقابل تجسم، نوری در مقابل تکدر، و این خلف فرض است. خب پس محور بحث مشخص شد، اصل معین شد، فرع مشخص شد که فرع با اصل موضوعاً و محمولاً از هم جدا. بعد می فهمد ولی الاصل المذکوره حجتان، دو تا برهان است که یکی رو خودشون اقامه کردن، یکی رو هم دیگران. الحمدلله رب العالمین.